مناطق حاشیه نشین کشور صورت نگرفته. نکته دیگری رو هم که من خدمت شما باید عرض بکنم این هست که امروز جمعیت حاشیه نشین در کشور ایران یه چیزی حدود 32 میلیون نفر هست که فقط 11 میلیون نفر از این حاشیه نشین ها در تهران بزرگ هستند و این یک تهدید هست.
آقای دکتر یه بقدر آماراتون چیز نیست، متفاوت با این منابع رسمی نیست، یعنی حداقل 10 میلیون شما بیشتر گفتین، یعنی آماری که مثلا از کل کشور هست 11 میلیونه، با یه سری مناطق مثلا بدتر و خونه های نامناسب میشه 20 میلیون، شما حدود 12 میلیون هم اینو ارتقا دادید.
این بله خدمت شما عرض بکنم امروز تعاریف حاشیه نشینی متفاوت شده.
بله.
و جمعیت حاشیه نشینی که من خدمت شما عرض کردم بر اساس سکونت افراد در سکونتگاه های غیر رسمی و شبه رسمی هست که من خدمت شما عرض کردم بر اساس آمار رسمی و اون چیزی که وزارت کشور ارائه میکنه در حال حاضر یکی به حدود 24 میلیون جمعیت حاشیه نشین هست، اما بر اساس تعاریف جدید حاشیه نشینی و تغییر معیارها در کشور ایران جمعیت حاشیه نشین کشور اکنون 32 میلیون نفر هستند و با توجه به مهاجرت های گسترده صورت گرفته به شهر تهران در حال حاضر جمعیت حاشیه نشین هم بر اساس معیارها و تعاریفی که خدمت شما عرض کردم یه چیز حدود 11 میلیون نفر هست. پس با این تعریفی که خدمت شما عرض کردم این جمعیت حاشیه نشین که امروز هم با عنایت به تبعات اقتصادی کرونا متاسفانه روز به روز بر آمار اینها افزوده میشه و اینها خدمت شما عرض بکنم روز به روز بیکارتر میشن، روز به روز گرسنه‌تر میشن، چرا که در بین همین جمعیت حاشیه نشین که خدمت شما عرض کردم بسیاری از کارگران روزمزد، کارگران فصلی و همچنین سایر اقشار آسیب پذیر جامعه به چشم میخورن. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب ما در واقع میشه گفت آمارها رو داریم و میدونیم هم این آمارها به لحظه داره زیاد میشه، مسائل و مشکلات هم میدونیم. کجای کار رو در واقع دولت اقدام نکرد که ما حالا آقای دکتر موسوی هم یه اشاره بحث شکر رو کردن. درسته امروز ظرفیت سازمان‌های یه مقدار مردم نهاد اومده کمک کرده، تا حدی هم خب دولت از اون شوک اولیه در اومده، اما به طور خاص برای مناطق حاشیه نشین به نظر میشه کاری صورت نگرفته. این کار بعد از کجا صورت میگرفت؟ چه اتفاقی نیفتاده که ما امروز این وضعیت رو داریم؟
به نظر من در خصوص مشکلات مناطق حاشیه نشین کشور و این جمعیت آسیب دیده در درجه نخست دولت جمهوری اسلامی ایران با همه منابع و همه توان خودش باید ورود پیدا بکنه. نکته مهمی که من خدمت شما عرض میکنم و خوانندگان گرامی رادیو گفتگو این هست که رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین کشور یک عزم ملی و یک اراده سیاسی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و حتی کلیه نهادهای فرادستی میطلبه. در گام دوم بعد از ورود دولت به مشکلات مناطق حاشیه نشین نهادهای مردمی باید تقویت بشن و به دور از شائبه های سیاسی و جناحی به مشکلات حاشیه نشین ها ورود پیدا بکنن. حضور نهادهای مردمی و نهادهای دولتی هم
آی دکتر محبوب فر من کلامتون رو قطع میکنم، من چون وقتم یه مقدار محدود هست میتونید مصداقی تر موارد رو اشاره بکنید؟ یعنی این ورود دولت یعنی چی؟ آیا ما بحث این که مثلا دولت بگه ما بودجه نداریم یا یعنی که بین سازمان‌های مختلف انقدر موضوعات سرشکم بشه معلوم نیست گره کار از کجا باز میشه، شما به عنوان یه استاد دانشگاه فکر می‌کنید نقطه شروع کجا هست؟
من فکر میکنم که دولت باید در درجه نخست به نظرات و دیدگاه های متخصصین و کارشناسان غیر دولتی و مستقل گوش فرا بده. اگه دولت برای نقطه شروع ضمن اینکه از نمایندگان نهادهای مردمی دعوت به عمل بیاره، بیاد و در مرحله بعدی از کلیه متخصصین و کارشناسان مستقل، من تاکید میکنم کارشناسان مستقل و در واقع غیر دولتی، حتما باید در خصوص رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین دعوت بشن. دولت متاسفانه نشون داده که در خصوص رفع مشکلات این بخش از اقشار مردمی در کشور سردرگم هست، به نظر کارشناسان مستقل و مردمی گوش فرار نمیده و یک به اصطلاح دولت محور خودش هست، نه نهادهای مردمی و کارشناسان مستقل و کارشناسان غیر دولتی. نکته دیگری رو هم من عرض بکنم خدمت شما. بله. شما فرمودید که دولت اشاره میکنه که منابع لازم رو در این خصوص در اختیار نداره. با عنایت به ساختارهای اقتصادی در کشور و مسائلی که من حالا نمیخوام در این وقت محدود خدمت شما اشاره بکنم، اتفاقا این منابع پولی و مالی در اختیار دولت وجود دارد، منتها دولت باید بپذیره که اولا باید بپذیره که چنین مشکلاتی وجود دارد، جمعیت حاشیه نشین را قبول بکنه، بپذیره مشکلاتشون رو هم همینطور، و همینطور که من خدمت شما عرض کردم در درجه نخست اراده سیاسی دولت بسیار بسیار مهم هست در خصوص رفع مشکلات اقشار حاشیه نشین، و بعد از این هم بعد از اینکه این اراده سیاسی در نزد دولت ایجاد شد، حضور متخصصین و کارشناسان مستقل و متعهد و تاکید میکنم غیر دولتی در کنار دولت در خصوص رفع مشکلات جمعیت حاشیه نشین لازم و ضروری هست.
متشکرم از شما آقای دکتر محبوب فرد، لطفا با ما همراه باشید. اما برگردیم به آقای سیف‌پور. شما آقای سیف‌پور با توجه به اینکه یک گروه مردم نهاد هستین، امروز یه ظرفیتی رو با توجه به اینکه کرونا ایجاد کرد در حالا مجموعه خودتون ایجاد کردید، تونستید یه سری جوانها رو بیارید پای کار رو برید به صورت میدانی کار بکنید، فکر میکنید که اولا با توجه به همین نکاتی که کارشناسان برنامه گفتن، اگر این حمایت‌های دولتی صورت بگیره و این توجه به بحث مردم نهاد و گروه های مردم نهاد بیشتر بشه، شما چقدر میتونید این پتانسیل رو دارید که امکاناتتون رو یا این در واقع کارهایی که دارید صورت میدید و حتی بعد از دوران کرونا هم بتونید ارائه بدید و از این ظرفیت ما بتونیم باز هم استفاده بکنیم، حالا شما یا گروه های مشابه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کار خودمون رو در هر صورت داریم انجام میدیم، چه حمایت دولتی باشد چه حمایت دولتی نباشد، چه خدا قوت مسئولین کشور باشد چه نباشد. چرا؟ چون هدف مقدسه، کار مقدسه. ما این کارها رو در هر صورت، چه موقع کرونا چه پتا کرونا و تا زمانی که این ویروس منحوس انشالله از کشور رخ برکند و از کشور بره، ما این کار را ادامه خواهیم داد. یک نکته میخواستم من خدمتون اضافه کنم در بحث حالا مهمان قبلیتون که فکر کنم آقای دکتر موسوی بودن. ما یک دولت اومدن یک کاری انجام دادن به نام اوژانس اجتماعی. اوژانس اجتماعی چرا شکل گرفت؟ اوژانس اجتماعی شکل گرفت که یک سری معضلات، از جمله معضلاتی که اون شهروند عزیزمون فرمودن، رو بیان رفع و رجوع کنن. یکی از کارهایی که اوژانس اجتماعی داشتن این بود که بحث معضلات اینچنینی در بحرانها حل بشه. نکته دوم اینه که ما در گام دوم انقلاب باید جوانان رو باور داشته باشیم. مخصوصا همین ستاد مدیریت بحران که متاسفانه خودش هم در بحران در اوایل بحث کرونا بود. حالا چرا مقام معظم رهبری اومدن گفتن آقا وقتی که دیدن که یک مقدار حالا در اون بحث اوایل کرونا اعلام کردن به دیدن وقتی دیدن توان مدیریت در ارگانهای دولتی به اون شکل مورد نظر نیست، ورود نیروهای مسلح، بنیادها، نهادها، بسیج و بقیه ارگانها رو دادن. به خاطر این بود که یک مقدار سردرگم بودن. البته این سردرگمی برای ما یک چیز عادیه، ما هر وقت به مسئولی میگیم که آقا فلان کار باید انجام بشه باید بیایم هماندیشی داشته باشیم، متاسفانه ما که هماندیشی ندیدیم، یعنی دعوتی ندیدیم از مسئولین که بیان آقا بگن نقطه نظر شما در این باره چیه. من یه خدمتتون عرض کنم که ما یک نرم افزاری و یک سایتی رو طراحی کردیم به نام سایه، آخرش اچ، حالا تو اینترنت هم بزنم که میتونم بیاد، با کمک جمعیت امام رضا تونستیم حدوداً 17,000 نفر در تهران و اطراف تهران شناسایی کنیم. اینها کسانی هستند که نه در
خدمتتون زیر مجموعه کمیته امداد هستند، نه
بهزیستی. بله بهزیستی هستند، زیر نظری هیچ کدوم نیستن.
بله.
و اینکه حالا مثلا خیری یا بزرگواری میخواد کمک کنه به این صورت، ما داخل این سایت میتونیم بزنیم که مثلا شرق تهران اون مستضعف یا اون مستمندی حدودا سنشو میتونیم تعیین کنیم، حالا بچه معلول داشته باشه و اینها رو میتونیم درست کنیم. یعنی واقعا دولت نمیتونه این کار انجام بده.
خب یه نکته اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کرده آقای سیفور، خود شما این 17,000 نفر رو این مجموعه به چه صورتی شناسایی کرده؟ یعنی یه دیتابیسی شکل گرفته؟ ما امروز تو تهران با توجه به صحبت که آقای محبوب فر گفتن آمار حاشیه نشینی در کشور در کل به 32 میلیون نفر رسیده که خیلی از اینها نیاز به کمک‌های مستقیم، غیر مستقیم یا حمایت‌های مختلف دارن. شما تونستید 17,000 نفرش رو شناسایی کنید. راه شناسایی شما چی بوده؟
می‌کنید ما تو مرحله اول تو بحث کرونا که داشتیم از تولید ماسک و شیلد شروع کردیم و همزمان بحث اقلام بهداشتی شروع کردیم. وقتی که منطقه خودمون رو اومدیم پوشش دادیم، مناطق دیگه اومدن از ما کمک گرفتن. حالا مناطق دیگه با توجه به حالا هر جایی که بود که اومدن از ما کمک خواستن، ما گفتیم که دو تا چیز ازتون میخوان. یکی این که نامه رسمی بزنید که اینا کجا توزیع میشه، دوم این که یک اکسلی به ما بدید و این که تو این اکسل شامله به چه کسانی توضیح میشه و این کسانی که الان توضیح میشه تحت پوشش هیچ ارگانی نیستن. حالا اونا چجوری دوستان ما تونستن شناسایی کنن؟ حالا طرف یا همسایه‌ای بوده که تونستن متوجه بشن، یا هم این که از طریق یک واسطه متوجه شدن، یعنی یک حالا یک نشانه هایی دیدن این بنده خدا خدمتتون عرض کنم که داره عزت نفسه، حالا عزت نفسش باید حفظ بشه.
بله.
خب اینها حالا ممکنه که حتی در حواشی تهران هستن که حالا نمیخوان حالا تحت پوشش قرار بگیرن، حالا به خاطر کارهایی که قرار میگیره. و این وقتی که ما دیتابیس از اینا گرفتیم، مرحله دوم کارمون تازه شروع شد. مرحله دوم کارمون چی بود؟ این که با توجه به آدرسی که از اینها داشتیم و این که حالا مشخصاتی که از اینها داشتیم، ما اومدیم با این همکاری کردیم با اداره پست. اینها رو از طریق جعبه های پستی بسته‌بندی کردیم و فرستادیم در به منازل اینها. الان میگم خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین تا همین الان 17,000 نفر رو در تهران و اطراف تهران تونستیم شناسایی کنیم که اینها حالا در مخصوصا در بحران ها باید خیلی حالا حواسمون بیشتر باشه به اینها، چون اینها آسیب پذیرتر هستن. حالا من نه تنها در این بحث ویروس منحوس کرونا، و بلکه در تمام ایام سال قطعاً ما اینها رو به قول معروف تحت حمایت قرار میدیم، چه بحث غذایی و چه بحث بهداشتی.
بله، از نظر فقط کوتاه لطفاً بفرمایید، از نظر منابعی که برای این کمک‌ها در نظر گرفتین تأمین می‌کنید، این منابع به چه صورتی برای شما تأمین میشه؟ آیا دولت که فرمودید نیست، اما من می‌خوام بپرسم آیا نهادها و نهادهای حاکمیتی هم به شما دارن کمک می‌کنن، یا این به چه صورتی داره در خدمت در اختیار شما قرار می‌گیره؟
یک بخش مهمش از خدمت هستم، خیرین بزرگوار ما هستن و دوستان بازاری بزرگوار ما هستن که با اینکه خودشون در مضیقه بودن در بحث تعطیلی بازارها به ما کمک کردن.
بله.
منبع دوممون بحث بنیاد مستضعفان بود که اومدن پاکار و کمک کردن که این قضایا حل بشه. موضوع دوممون شرکت های توزیع کننده و تولید کننده اقلام بودن. از جمله خدمتتون عرض کنم که مثلا شرکت هایی که حالا اسم نمیبرم به خاطر اینکه حالا ما حالا برنامه هست تو برنامه
نه حالا فرمودی پس شرکت هایی هم هستن که به شما کمک میکنن.
بله.
خیلی خوب، بسیار ممنون از اینکه با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم. آی دکتر محبوب فر، در حد یک دقیقه میتونیم یک توصیه هم از شما بشنویم؟
بله، من صحبت های مهمان دیگر برنامه را شنیدم، جناب آقای سیفی
سیفپور
و صحبت بله آقای سیفی پور و همچنین صحبت های آقای جناب آقای دکتر موسوی رو هم من شنیدم. به نظر من باز تأکید میکنم ابتدا باید دولت ورود پیدا بکنه و با توجه به منابعی که در اختیارش هست و در درجه نخست با همه توان و منابعی که داره، حتی بیت المال در شرایط فعلی و حتی در پس از کرونا به یاری اقشار آسیب دیده کشور بپردازه. نکته دیگری رو هم که من خدمت شما عرض بکنم، من اشاره‌ای می‌کنم به آسیب‌های اجتماعی دوران کرونا. آسیب‌های اجتماعی در این دوران باز می‌گرده به دوران قرنطینه، باز می‌گرده به نگرانی، استراب و استرس‌هایی که در بسیاری از محیط‌های خانوادگی وجود داشته، همچنین دغدغه نان و معیشت و دغدغه‌های اقتصادی هم اضافه شده.
بله.
و امروز متأسفانه آسیب‌های اجتماعی از نوع خشونت خانوادگی در کشور افزایش پیدا کرده.
متشکرم از شما های دکتر محبوب فر، اینکه با ما همراه بودید. با شما هم خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز، شما برنامه هاشور رو از شبکه رادیوی گفتگو شنیدید. برای اینکه نظراتتون رو بخواید با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از سامانه پیامکی 30010 35 یا شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بگید. ما در این برنامه موضوع خدمات اجتماعی و مسائل روحی روانی ناشی از کرونا رو در مناطق حاشیه نشین و محروم با حضور کارشناسان مختلف بررسی کردیم که شاید بشه گفت مهمترین نکته‌ای که در این برنامه مطرح شد این که لازم هست دولت و نهادهای مختلف اولا به نهادهای مردمی اعتماد بکنن و یک شناسایی کاملی صورت بگیره از دیتابیسی که میتونیم از مناطق حاشیه نشین تهیه بشه و کمک‌ها از این طریق بهتر ساماندهی بشه. ممنون و متشکرم، شما رو به خدا می‌سپارم.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم برنامه هاشور رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم. مخاطبان همشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
شما چه زمانی از روز رو به فکر کردن به مسائل مهم زندگیتون اختصاص میدین؟ خیلی ها اعتقاد دارن صبح رو اگه با نشاط آغاز کنیم بهترین زمان برای فکر کردن مسائل تاثیرگذار هم میتونه باشه.
صبح به وقت فرهنگ در روز 15 اردیبهشت در یک برنامه با نشاط صبحگاهی با شنونده هاش از تاثیر مدیریت خانم ها در بهبود شرایط مالی خانواده میگه.
پاشو دست صورت تو یه صفایی بده. به گلدونه یه نگاهی بنداز.
رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز هر روز در ماه مبارک رمضان حدود زمان غروب آفتاب با ویژه برنامه به افق عشق در کنار همراهان رادیو سلامت حضور داره
و در روز دوشنبه قرار از نقش تلاش انسان در رسیدن به اهدافش بگه.
به افق عشق.
به نام خدا. سلام، من موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه به افق عشق، ویژه برنامه افطار رادیو سلامت که هر روز از ساعت 19 تا 21 روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. این برنامه در روز 15 اردیبهشت به موضوع تلاش و رسیدن به اهداف میپردازه.
ما بزرگانی تو مملکتمون داشتیم و داریم که حتی اگه با اسماشون هم آشنا باشیم اونقدر که باید و شاید با کارها با آثارشون آشنا نیستیم.
یکی از مسئولیتایی که برنامه کاوشگر رادیو جوان برای خودش در نظر گرفته آشنا کردن مخاطبین با این گونه آثاره، مثل کتاب قانون ابن سینا که قراره در برنامه روز دوشنبه 15 اردیبهشت مفصل به جزئیات این کتاب تاثیرگذار و مهم بپردازه.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل شد.
سلام به همه دوستان خوب برنامه کاوشگر. من نازنین علیدادیانی هستم، یکی از تهیه کنندگان این برنامه. ما روز دوشنبه 15 اردیبهشت انشالله درباره کتاب قانون ابن سینا صحبت خواهیم کرد. قبلا هم برنامه‌های متعددی درباره ابن سینا و کتاب‌هاش داشتیم، اما این برنامه به صورت به خصوص می‌خوایم راجع به کتاب قانون صحبت بکنیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
حق الناس از اونجایی شروع میشه که من حتی با نارضایتی از دست مردم پول بگیرم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
میگن که چهار دستن، یک دستشون بر راه نجاتن و سه دسته متاسفانه در آتش جهنم خواهند بود. دسته اول اونهایی که بلد نیستن و رأی اشتباه صادر میکنن. دسته دوم اونهایی که بلد هستند و رأی اشتباه صادر میکنن. دسته سوم اونهایی که بلد نیستن و رأی درست صادر میکنن. یعنی این که اگر هم یک فردی که نادان ناآگاه کار درستی انجام میده یا یک رأی درستی هم میده، اون هم قبول نیست. یعنی میگن آدم ها اگر تو رو سر کاری گذاشتن، تو باید اون کار رو بلد باشی. حتی اگر اون کار رو داری درست انجام میدی اما اون کار رو بلد نیستی، اون حق الناسه. یعنی اگر تو واقعا نمیدونی یه کاری رو و رفتی حالا شانسی درستم انجام دادی به فرض، اون درست بودن آنچنان مهم نیست. اینکه تو بلد بودی و شاید اینکه آقا تو 50-50 مثل شیریاخت 50-50 انداختی، حالا 50% حالا خوب افتاده، حالا اگر بده می افتاد چی؟ تو این که بلد نیستی امکان داره آقا تو این فازمترو کردی تو این پریز برق یا اتصالی بکنی کل برق ساختمونو بسوزونه، یا تو این که مثلا میگم از میکانیکی سررشته یه کوچیکی داری، یه ماشینی کنار خیابون ایستاده، تو میپری پایین زودی کاپوت اون ماشین رو میدی بالا و میخوای کمک بکنی، بدتر میزنی یه چیز اون ماشینم خراب میکنی، بلد نیستی. خب این حق و ناسه وقتی نمیدونی. شاید حالا یکی دو بار این کار کردی و تونستی یه سیمی رو الکی تکون دادی یا اون ماشین روشن شده، اما همه جا که این اتفاق نمیفته. شاید دفعه دیگه که یه سیمو تکون دادی باعث آتش سوزی بشه، باعث از بین رفتن اون بشه. کسی که منوی رستورانت رو نمیذاری و مردم داخل میشن و توی رودربایستی میمونن و از تو خرید میکنن و مجبور میشن چون دیگه روش نمیشه از رستوران بیاد بیرون، طرف با نامزدش داخل رستوران شده، روش نمیشه جلوی نامزدش میاد یه پول بسیار شاید زیادی رو بابت یک غذایی میده که میتونه جای دیگه با پول کمتری اون غذا رو مصرف بکنه یا اون غذا رو در اختیار داشته باشه. آقای رستوران دار، تو حق الناس کردی، اون با نارضایتی این پول رو داده، گذاشتیش توی موقعیتی که پول رو پرداخت کنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو ساعت 11 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن.